از مریم پخش کن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دستش اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سردانی بفرستیم. خب در روایات کتاب فضل علم اصول کافی بودیم و در باب بدع و رأی و المقاییس، روایتی که در ابتدای باب بدعت بود بسیار روایت شریفی بود و گفتگو زیلش صورت گرفت که اونجا فرمودند که اگر بخواد شیطان استحواذ و غلبه پیدا بکنه بر دیگران، باطل رو با حق در میآمیزد و این در آمیختگی باطل با حق است که باعث میشه سلطه شیطان امکان پذیر شود، و الا اگر باطل با حق مزج نشود امکان سلطه نیست. خب اگر سلطه ابلیس با مزج حق و باطل آغاز میشه، برای رهایی از سلطه شیطان با چه کرد؟ در مقابل این با چه کرد؟ این کلام امیر مؤمنان علیه السلام که اینجا فرمودند، که این خطبه حضرت است که بدء وقوع الفتن احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع بود، راه عملی داره به ما نشون میده یا فقط یه تبیین نظری است؟ داره راه عملی نشون میده، یه کاربرده. اگر کسی تو ارتباطش با اون چه که میخواد قدم برداره، با حق و باطل وقتی میخواد قدم برداره نگاه بکنه، اون جاهایی که حق آشکار است، معلوم قطعی است، خب اینجا انسان با یقین قدم برمیداره. اون جایی که باطل آشکار است و قطعی است، انسان اجتناب میکند. این دوتا معلومه. اما این دسته ای از حقایق این گونه آشکارند. شیطان بین این دو جاهای بسیاری دارد که اونجا حق با باطل مزج شده. اما آیا هر جا که حق و باطل مزج شده همه جا پنهان بودن و سایه بودن یکسانه یا متفاوته؟ متفاوته. گاهی حقی را با مزج کمی از باطل قرار داده، چون امکان نداره که همه جا یکسان مزج صورت بگیره. یعنی انسان میفهمد ظن به در حقیقت این که گمان قویه به این که حق چیه رو پیدا میکنه، اما یه خلجانهایی در دلش هنوز باقی یقین پیدا نشده براش، یه جاهایی شک که در دلش ایجاد میشه بین حق و باطل، میبینه 50-50 است، یه جایی میبینه 80-20 درسته، 90-10، یه جایی میبینه نه حقش به باطلش ممکنه 40-60، 30-70، 20-80، یعنی از این ور میشه. قطعا اینا مختلفه. اگر در حقیقت حق رو اتیان کرد اونجا که صریح بود، باطل رو اجتناب کرد اونجا که صریح بود، میرسه به اون مزج حق و باطل. در مزج حق و باطل اینجا مراتب مزجه، مراتب مزج رو انسان خوب نمیتونه از اول تشخیص بده که چقدر مزج به اصطلاح چند درصد چجوریه، اما از روی ملاکات حق صریحی که داشت میتونه بفهمه که این نزدیکه اما یقین نیست. درسته؟ یقین همه احتمال خلافی توش داره. یه موقع هست میبینه نه اصلا شک در حق بودنم داره، یه موقع میبینه نه یک در حقیقت خیال بر حق بودن داره که بسیاریش از اون طرفش قوی تره که ظن بر خلاف داره. خب اینا با هم مختلفه. اگر اون دسته های اول رو انجام داد، تو این دسته ها اون جایی که حق 90%، 80% و ظن قوی نزدیک به یقین برای حق داره، سلام علیکم، در اونجاها چیکار بکنه؟ قدم برداره یا باز اونجا وایسه؟ چیکار بکنه؟ اونجا باید با تفحص از اینجا آغاز بکنه، یعنی دست نگذاره رو دست، بگه خب باشه تو هر موقع بر من آشکار شد. قف عند شبهات، درسته؟ قف عند شبهات با حرکت به سمت حل شبهه است، با حرکت به سمت برگرداندن متشابه به محکمه. باید متشابه رو به محکم برگردوند یا نه؟ اگر میخواییم متشابه رو به محکم برگردونیم، از کجا آغاز کنیم؟ از اونجایی که نزدیک به یقین ماست، احکامی که نزدیک به یقین ماست، دنبال حلش باشیم. تو هم حل نشده قدم بر نمیداریم، اما این زودتر حل میشه. یعنی اونجایی که 10% باقی داره از مزج حق و باطل، اونجا قطعا زودتر به نتیجه میرسه. لذا با مشاوره، با در حقیقت رفتن نزد عالم، با تفکر و احتیاط بیشتر میتونه چیکار بکنه؟ خودش رو به اون متشابه و مزج از باطلی که در این حق بود، این رو چیکار بکنه؟ برای خودش آشکار بکنه. پس ایستادن معنی نداره به معنایی که آدم راحت میشه وقتی مزج حق و باطله، پس خیالمون راحت شد ولش کن، این معنی نداره. ولش کن معنا نداره، توقف به معنای ولش کن معنا نداره. توقف یعنی بیست، تحقیق کن، تفحص کن، حرکت کن. دقت کنید، پس اگر مزج حق و باطله، صریح حق تکلیف معلومه، صریح باطل تکلیف معلومه. مزج حق و باطل آغاز به حل مسئله، آغاز به صریح کردن حق، صریح کردن حق و جدا کردنش، خالص کردنش از باطل، از اون جایی که چیه؟ از اون جایی که درصد بالاتری از حق رو در این میبینیم، شک کمتری در این وجود دارد. لذا اونجا رو آغاز حرکت من قرار میدیم، تا با یه حرکت تعملی و تعملی، با یک تعمل و تعمل که عمله، با یک دقت، با یک احتیاط، با یک مراجعه، مشاوره، تفحص، جستجو، این رو تبدیل کنیم به صریح. پس حرکت باید از صریح کردن و خالص کردن حق، و از اون طرف هم باطل. یعنی دو طرف داره این قله، یک طرف طرف حق، مزج نزدیک به حقه، یه طرف مزج نزدیک به باطله. اگر این طرف رو کوشیدیم، اون طرف رو هم به همین نسبت، یعنی اونجایی که باطل 90% چیزی رو تشکیل میده، احتمال ضعیفی از حق بودن رو تو امیدیم، درسته؟ او رو تو اولویت قرار دادیم، چنانچه تو اولویت قرار دادیم، اونجا که 90% حق رو تشکیل میداد، یه شکهای جزئی برامون بود طبق ملاقاتی که داشتیم. اونجا دوباره تو باطل هم اگر او رو محض کردیم، صریح کردیم، او وقت میدونید چی میشه با این کار؟ با این کار اگر اون مترام نزدیک به یقین‌ها رو حل کردیم، او وقت تمام مرتبه های بعدی یه ردیف میاد جلوتر. چرا؟ چرا ردیف میاد جلوتر؟ چون این 10% که اینجا بود، تو مرتبه بعدی زمینه میشد بهش 10% بعدی، چون این الان برای ما شک بود، این قواعد برای ما مشکوک بود. وقتی این 90% یقینی شد، حق شد، یا اون 90% باطل شد، برای ما قواعد جدیدی از حل ایجاد میشه، برای ما ارتیاز و ورزش جدیدی از حقیابی ایجاد میشه، که این باعث میشه اونجایی که حالا 80% بودش از حق، یا 80% بود از باطل در دو طرف مسئله، که اینجا که نزدیک باز به دو طرف یقینه، اینجا انسان میبینه حالا اون 10% رو که حل کرده، مثل یک مقدمه میمونه برای این، مثل این میمونه که 10% از این هم چی شده؟ متعارفاً این گونه است، نه تو هر مسئله این گونه باشه، متعارفاً این گونه است که انسان که تو حل مسئله جلو رفت، اون 80% میشه 90% براش، میاد بالاتر از جهت احتمال قوت یقین در حد دو طرف مسئله حق و باطل. وقتی که اینجوری شد، میبینه همین برگرداندن متشابهات به محکمات با حفظ مرتبه و درجه شون، این انسان رو نزدیک میکنه برای اینکه بر از متشابهات چی بشه؟ نجات پیدا بکنه، از در حقیقت خلط حق و باطل نجات پیدا بکنه. پس کاملا طریق در حقیقت معقوله. امیرالمومنین علیه السلام کاملا در حقیقت کار کرده، مسئله رو روشن کرده و از جهت کاربردی راه نشون داده، نه اینکه بفرماید که حالا اینجوریه پس کاری نباید کرد. پس خیالمون راحت بشینیم کنار دست بذاریم به دست. نه، میفرماید شیطان مز کرد یو خزو من هازا زبسون و من هازا زبسون، از این اندازه مشتی و از اون مشتی گرفت و اینها رو مخلوط کرد. نه مشتی گرفت و مشتی گرفت یکسان، به اندازه که میتواند شیطان در مز تمام توانش رو به کار میگیره که این به راحتی حل نشه مسئله، صورت مسئله رو میخواد جوری بکنه که کامل راحت حل نشه. اما مؤمنین در رابطه با این متفاوتن. بعضی از مؤمنین به واسطه اعمال سابقشون وقتی به این مزج میرسن میبینن 90% براشون حله، لذا این براش عبور راحت تره، قدم های قبلی رو با یقین برداشته بوده. لذا اگر کسی قدم های یقینی قبل رو برداشت، خود این برداشتن قدم های یقینی قبل در جهت حق و اجتناب از باطل، این باعث میشه که درصد اینها در تشابه کم میشه. اگر اون جایی که درصد کمه رو حل کرد با تفحص و مراقبه و احتیاط و مراجعه با همه اینها، با تقوا، عمل و علم، این درصد که کم شد و یعنی بعدیا به همین نسبت چی میشن؟ هی نزدیک میشن بر حل شدن، هی نزدیک میشن بر. اما کسی که تو یقینیات قدم بر نداشت، تو اون جایی که حق صریح و باطل صریح بود عمل و اجتناب نکرد، این همین جایی هم که مزج ممکنه 10% بود، برای این میشه 30%، 40%، متشابه شدیدتر میشه. این گونه نیست که حق و باطل مزجشون برای همه یکسان باشه. مزج حق و باطل برگشت میکند به وجود انسان. این دقیقه هست که این که شیطان مزج میکند حق و باطل رو با هم، این گونه نیست برای همه یکسان باشد، بلکه برمیگردد درصد این مزج حق صریح بودنش و خالص بودنش، درصدش برمیگرده به چی؟ به عمل من و تقوای من و علم من. لذا یه مسئله جلو روی یه عده در یه زمان خاص توی جمعه در حقیقت توی مکان خاص قرار میگیره، برای یه کسی صریح حقه، برای یه کسی مزج 10%، برای یه کسی شبهه است، برای یه کسی 80% باطل جلوه میکنه همین مسئله، درسته؟ این برمیگرده به ادراکات من. لذا اگر من توجه بکنم این راه حله که عمل به صریح حق و اجتناب از صریح باطل آماده میکنه انسان رو برای حل شبهه. و تو شبهات اون جایی که نزدیک به یقینه قدم برداشتن تو این هیت ابتداعن و حل کردن و بعد وقتی صریح شد جلو رفتن، نزدیک میکنه بقیه رو به حل. همینجور مسائل مختلف رو جلوی انسان قرار میده. و الا اگر گفتن قف اند شبهات یعنی تکلیف برداشت شد، خب این که خوب میشه، برای آدم راحت میشه، میشه اباحه، پس راحتی تو دیگه نمیخواد فکر میکنی راجع. نه، دغدغه رو زیادتر میکنه قف اند شبهات. قف اند شبهات یعنی قدم به شبهه به ما به وقتی که شبهه است نذار، باید حلش کنی، قدم بگذاری، تکلیف به حل. قف اند شبهه یعنی چی؟ تکلیف به حل، نه توقف به معنایی که راحت شدی. خیلی ها قف اند شبهه، اونی که میاد تو صحنه جنگ صرف این بین دو لشکر قرار میگیره، میگه من حل نیست برام، اردو میزنه بین دو لشکر، او قف اند شبهه رو توقف گرفت. اما اگر قف اند شبهه رو حل گرفته بود، دنبال حلش میکشت چیکار بکنه؟ بین دو لشکر باید میستاد. او میخواست خودش رو راحت بکنه، منتها دنبال یه محملی هم بود، محملش رو این پیدا کرد برای من صریح نیست. ابو موسی اشعری تو کوفه حل کرد برای خودش، گفت خلاصه جنگ بین برادرانه، ما دخالت نمی کنیم، بلا فاصله با یه شبهه حل کرد برای خودش، عده زیادی رو با خودش کار کرد، به هلاکت برد با همین حل. این توقف اند شبهه یعنی تکلیف بالاتر، یعنی حل کردن و عمل کردن. دو تا تکلیف متوجه انسان میشه، دنبال حلش باش، حلش باش، بعد عمل کن بهش. لذا میخوام بگم که اون روایت اول خیلی روایت عظیمی در بحث مزج حق و باطل. بله،
قدم اول اینه که انسان به خود من بره و
مسلمه، یعنی راه حل رو وقت مسلمه. تو ارتباط که در روایات بعدم میفرماید که اگر کسی به مقداری که خودشو دور کرده از منبع وحی، از معدن وحی، به مقداری که منبع یقین، منبع وحی، وقتی به مقداری که خودشو دور کرده، به همون مقدار شبهه براش بیشتر میشه. هر کی به مقداری که نزدیکتر به منبع وحی و معدن یقین نزدیکتر کرده باشه خودش رو، قطعا شبهه براش کمتره، شبهه براش کمتره. لذا در زمان ظهور وقتی حضرت ظهور میکنن حکومتشون مستقر میشود، در اون زمان داره شبهه دیگر نیست، برخلاف زمانهای سابق که مردم دسترسی نداشتن، مجبور بودن گاهی یه نماینده بفرستن، مدت ها طول میکشید این بره برگرده بیاد بپرسه چجور فهمیده باشه، بیان بکنه، خوب بتونه ادا بکنه، شبهه گاهی باقی میمون در زمان حضور حضرات هم برای کسانی که نزدیک نبودن، حتی برای کسانی که سوال میکردن اما براشون خوب فهم نمیشد، نمیفهمیدن. اما اون زمان این گونه نیست، شبهه در اون زمان مرتفع است، امکان شبهه نیست. حالا اونجا ایشالله بحث خودشو داره، لذا اونجا امکان ارتباط، امکان ارتباط مستقیم هم هست، هر کسی در هر جا که هست، حالا اونم راهشون تو روایات فرموده. بله، پس اون راهشه که حالا از چه راهایی باید حل کرد؟ البته از معدن یقین و بعد من یحزو حزبهم، به لحاظ هر کی که نزدیکتره تا یقین حاصل بشه. اما تا یقین حاصل نشده امکان عمل نیست، مگر اونجایی که گفته باشن این رو شما با ظن نزدیک به یقینم انجام بده، ما اگر اشتباه هم کردیم میپذیریم و جبران میکنیم، معذوریت و معذریت در کاره، اونم وب نداره، اونم یقینه برای ما. وقتی داریم به همون حکم ظنی عمل میکنیم، پشوانش یقینی است که گفته انجام بده، بهتر از این است که اینجا متوقف بشی و اصل مثلا این نزدیک به اینی که 90% به واقع واقع میشه، ما این 90% رو برای تو میخوایم که انجام بدیم. حکم عقلایی هم هست ولی از معدن یقین هم هست. خب این روایت گذشت که خیلی روایت به نظر من روایت جالب و اثر گذاشت. در روایت بعدی که الان رسیدیم بهش، روایت ششم دیگه، پنجم هم خوندیم دیگه، درسته؟ روایت ششم. در روایت ششم این هم بسیار روایت شریفی است، ان شاءالله برسیم امروز اینو تمام کنیم، باید یه خورده تندتر بجنبیم. میفرماید که این روایت از ان ابی عبد الله علیه السلام یه سندش، و بعد میفرماید که علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن محبوب رفعه ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ان من ابغض الخلق الى الله عز وجل لرجلین، مبغوزترین خلق پیش خدا دو نفر هستن. دو نفر یعنی دو دسته، لرجلین این رجل به معنای دو شخص نیست، یعنی دو دسته. این رجل در اینجا کنایه از یک مشخصات صفات یک گروه هر کدام. لرجلین دو دسته هستن، رجلون و کلخ الله. اولا چرا فرمود من ابغض الخلق؟ حالا تو بیان وقتی که این دو دسته رو بیان میکنه معلوم میشه اینا عالم بودند، و عالم در حقیقت اون هم تظاهر به دین میکردن، هم عالم بودن هم تظاهر به دین میکردن. کسی که عالم باشد و متظاهر به دین باشد، یعنی عالمی است که داره خودش رو دیندار نشون میده، این ضررش برای مردم نه فقط برای خودشه بلکه برای مردمه، و نه فقط برای مردمه بلکه فرازمان خودشه، چون عالم با علمش سنت گذاری میکند در ارتباط با دیگران. و این ضربه‌ای که این به دین میزنه، عالمی که از درون دینه و خودشو دیندار نشون میده، ضربه‌ای که این میزنه قابل قیاسه با ضربه‌ای که کافر میزنه نیست. کافر به اسم دشمن دین ضربه میزنه، اگرم بتونه شکست بده اسلام رو، اگر بتونه شکست بده مردم مسلمان به عنوان این که در حقیقت یک ظالمی، یک در حقیقت عدوی در مقابلشون ایستاده، دوباره تجدید قوا میکنن. اما کسی که بیاد از درون چکار بکنه، از درون امتی رو خراب بکنه، این فکر میکنه دینداره اما خلاف دینه، این فکر میکنه داره دین، مردم عمومی فکر میکنه دارن دینداری میکنن اما این دینشون دین تحریف شده است، این دینشون بدعته که اون عالم گذاشته، درسته؟ لذا این ابغض خلق الالله، این دورترینه، این خدای تعالی نسبت به این دشمنترینه، مبغوزترین فرد است اندالله، معلوم هم هست. لذا برمیگرده به ما، نکنه نعوذ بالله ما در طریقی باشیم که جزو ابغض الخلق بشیم. هیچ هم معلوم نیستش که الان اون اشد مسئلهش باشه که آشکار باشه ها، ریشه ها شروع میشه، آغازش از حالا آغاز میشه. لذا یک کسی رو برده بودن آقای بهجت نقل میفرمودن، یک کسی اومده بود پیش مرحوم قاضی، اونجا خلاصه خیلی اصرار داشت برای این که ایشونو مثلا به شاگردی قبول بکنند و این کار رو بکنند و اینا. مرحوم قاضی آقای بهجت میفرمودن قبول نمی کردن و مثلا استنکاف داشتن، با اینکه می گفت اونم ترک بود، اون طرف اون کسی هم اومده بود، مرحوم قاضی هم ترک بود و همشهری هم تقریبا محسوب می شدن، اصرار کرد. آقای قاضی یه جمله فرمودن که خلاصه مضمون جمله اینه، چون الان متن جمله رو یادم نیست که ایشون اون روز فرمودن، ولی مضمونش این است که کنه من از آینده تو می ترسم، که اینا اگر تو اینها رو هم داشته باشی آینده خطرناک‌تر بشی اگر اینها رو هم داشته باشی. مضمونش این بود، ولی یه جمله بود نزدیک به همین مضمون. میگه به طوری که پسرش که بیرون در بود وقتی که شنید اینا دارن اینجوری با هم صحبت میکنن، آمد تو خیلی ناراحت شد به مرحوم قاضی که مثلا با پدر من اینجوری صحبت میکنی. بعد آقای بهجت میفرمودن طولی نکشید، شاید طولی نکشید، ایشون میفرمود شاید نزدیک مثلا 20 سال 20 خورده سال از اون مسئله گذشت، این آقا یکی از بدعت‌گزاران تو دین شد. این آقا یکی از بدعت‌گزاران تو دین شد که ادعاهایی داشت و مسائلی داشت و اینها که اون زمان اونجور خازه و اونجور اصلا توجه هم نداشت، متوجه هم نبود، نمیتونست، اما ریشه هاش بوده، ریشه هاش بوده. دقت میکنید؟ یعنی اینجور باید آدم از اول از ریشه ها بترسه. فکر نکنیم ما خدای نکرده دیگه، ما معلومه برامون مسلم خدا با ما عهد کرده، ما در حقیقت هیچ انحرافی نسبت به دین پیدا نمی کنیم و بنیانگذار انحراف هم نمی شیم. با ما اینه کجا معلوم؟ کم کم هوا و هوس ها بر انسان که غلبه کرد تو نظام عملی، انسان رو به تغییر نگاه علمی می کشاند و تغییر نگاه علمی توجیه دین بر اساس اون چی که میخواهد میکشاند. کم کم در حقیقت احساس میکنه که همین حرفایی که گاهی امروز میشنوید، یه آقا میشینه یه جایی یه حرفایی میزنه و در حقیقت به حوزه میگه نگاهتو تغییر بده، به حوزه میگه این نگاه تغییر، با حسرت میگه خب ما تو اسلام محدودیت داریم، حسرت تو کلامش که ما تو اسلام محدودیت داریم دیگه، نمیتونیم از درآمد از راه مثلا شراب تو هتل هامون داشته باشیم، محروم بالاخره این محرومیت رو داریم دیگه. اینا دنباله داره، وقتی که میشینن در حقیقت یه حرفای اینجوری رو میزنن، این از اون هوای نفس درونیش کم کم ریشه دار میشه، کم کم مسئله جدی میشه، کم کم به حوزه میگه باید نگاهشون رو عوض بکنن تو این مسائل. وقتی میشینن حرف میزنن میگن حوزه باید نگاهش رو عوض بکنه. چرا؟ چون با اون چی که من مایلم صدق نمی کنه، سازگار نیست. اگر دید حوزه عوض نمی کنه خودش بنیانگذار تغییر میشه. اینا دنبالشه. کی به ما تضمین داده ما اینجوری نشیم؟ کی به ما تضمین داده ما عالمیم این لباس تنمونه؟ این خیلی ها شدن، امروز شدن، دیروز شدن، قبلا شدن، فردا میشن، بودن، هستن. بترسید، تقوا، تقوا، تقوا باید ترسید، مصداق این که ابغض الخلق بشید. در روایت میفرماید که رجل و کله الله الى نفسه فهو جائر، رجل و کله الله الى نفسه، این و کله الله الى نفسه خیلی تعبیر سنگینیه. افرعیت من اتخذ الهه و هوا، وقتی که کسی میلش به سمت هوای خودش کشیده میشه، عشقش میشه هوای خودش، هوای نفس خودش، خدای تعالی هر چی رو که انسان دوست داره، اتکای انسانه، مورد اعتماد انسانه، میخواد هوای نفسش باشه، میخواد یه شخص دیگری باشه، هر چی که باشه، خدا میگه من تو رو واگذار کردم به اون. و کله الله الی نفسه یعنی چی شده؟ یعنی تو نگاه هوای نفسش به نفس و هوای خودش میل پیدا کرده، اعتماد پیدا کرده. وقتی به میل و هوای نفسش اعتماد پیدا میکنه، خدای تعالی میگه سنت منه که به هر چیزی تو اعتماد کردی، اگر به من اعتماد کردی لحظه تو رو به خودت واگذار نمیکنم. اگر به هوای نفست اعتماد کردی، و کله الله الی نفسه، اگر به این دوستت اعتماد کردی، و کله الله الی، ببینیم به کی داریم اعتماد میکنیم. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. که آدم بگه من تو رو قبول کردم، به ظاهرم آدم صالحی بیاد مراقبم بیاد، در حقیقت خیلی هم آدم، این آیا حد داره یا نداره؟ محدود هست یا نیست؟ امکان اشتباه داره یا نداره؟ پس من مراقبم که این خطایی ازش سر نزنه در تبعیت خودم.
در اینه که ممکنه توی جهاتی از اون تبعیت بکنم، اما با مراقبه، نه با بی اختیار شدن و تمام اختیارم رو عنانم دست او بدم. کی گفته دست غیر معصوم میشه این کارو کرد؟ میخواد حضرت آیت الله العظمى بهجت باشه، دقت میکنی؟ میخواد بزرگترین در حقیقت عارفان باشن. هیچ موقع نگفتن به ما عذر داری در تبعیت از این اگر اختیار رو دادی، به ما هیچ اینو نگفتن، اما گفتن نگاه کن به اینها، استفاده کن از کمالات، اما مراقب باش اگر دیدی خطایی داره صورت میگیره کناره بگیر. اگر او اشتباه کرد که امکان اشتباه او نسبت به تو خیلی کمتره، خیلی کم، اما در این حال امکان اشتباه محفوظه. این که خیلی عاشق میشن ارادشون رو لذا اگر هر کسی میلش و اعتمادش افقش میشه او، اما اگر میل و اراده انسان به خدا متکی شد در عینی که از تمام وسائل استفاده میکند، درسته؟ او حد پیدا نمی کند. بعد از اینم که از اینجا میره حد پیدا نمی کند. حتی اگر اون که اراده شد داد دست دیگری، ولی اون خودش حد داشت، این حدش این بود که به او برسه یا در اون مرتبه باشه، این در افق نهاییش میشه اون. اما کسی که میل و اراده شد به خدا سپرد و توکیلش و توکلش بر او بود، حتی پس از مردن به هر مرتبه از کمال الان رسیده باشه، بقیه کمالاتش ادامه پیدا می کند، چون افقی که قرار داده بود تخلق و اخلاق الله بود در وجود او، در وجود شخص معینی که حد داره نبود. این بحث دقیقیه. لذا می فرماید که رجل وکله الله الی نفسه فهو جائر. این جائر یعنی مائل، یعنی از مسیر حق جدا شد، از مسیر حق میل پیدا کرد، چون به نفس، به مقداری که میل به نفس پیدا کرده، افرایت من اتخذ الهه و هوا، به همین مقدار مائل شده. یعنی اگر این یه ذره است یه ذره، اگر خیلی خیلی، دقت میکنی؟ این جائر مراتب داره. یه دفعه اینجوریه که بگی در مقابل 180 درجه کامل در مقابل حق، نه، گاهی یک درجه مائله، گاهی دو درجه است، گاهی 180 درجه در نقطه مقابل حق قرار میگیره. فهو جائر عن قصد السبيل، از اون سواق مستوی، سبیل مستوی، این در حقیقت جائره. در تو این خصوصیات رجل اول 8 خصوصیت رو میشماره، دو تاشو عرض کردیم. رجل وکله الله الی نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشعوف به کلام بدعه. این بعضی نسخه ها مشعوف داره، غیر مشعوف به کلام بدعه، هر دو درسته. شقف که قد شقفه ها، این قد شقفه ها حبن رو تو المیزان رجوع بکنی، کولاک کرده اونجا، خیلی عجیبه که میگه وقتی که زلیخا در حقیقت نسبت به یوسف، اونجا حب یوسف تو وجود این آنچنان این رو پر کرده بود که دیگه این تحت اختیار و اراده خودش دیگه نبود. شقفه ها، شقف و شقاف میگن اون پردهی که دور تا دور قلبو میگیره، دقت میکنید، احاطه میکنه. قد شقفه ها حبن که انهو حب احاطه کرده او رو. اینجا میفرماید که مشغوفون به کلام بدعه، که کلام بدعت احاطه کرده تو وجود این. تو حدیث چهارم اگر یادتون باشه که اونجا فرمود که صاحب بدعت موفق به توبه نمیشه و توبهش مقبول نیست، علت رو گفت چی؟ لأنه قد اشرب قلبه حبها، حب بدعت تو درون این اشراب شده. اشراب و معنا کرد اونجا خیلی زیبا، گفت پارچه رو وقتی رنگ و یه ذره یه ذره میریزن تا به تمام تار و پود و نفوذ بکنه و بعد در حقیقت مثل گناه میمونه که ذره به ذره میره تا تو تمام تار و پود احاطت به. لذا کسی که گناه میکنه یه مسئله است که معصیت و توبه میکنه پشیمان میشه، اما کسی که گناه بهش احاطه کرده او دیگه امکان تو میگه بدعت گذار نشون میده، کسی که تا مرتبه بدعت گذاری پیش میره، یعنی قبلا سیئه تو وجودش احاطه کرده. خیلی تعبیر بلندیه. این دیگه موفق به توبه نمیشه، توبه بکنه مقبول نیست، یعنی موفق به توبه نمیشه، چون قد شغفه ها، قلبش پر شده دیگه، این دیگه پشیمان نمیشه، چون اینقدر سنگ. لذا گناه کردن بدعت نیست، اما بدعت گذاشتن گناه متراکمه، یعنی وقتی است که گناه به نهایتش برسه آدم بدعت گذار میشه. لذا از بدعت گذاری آدم باید خیلی بترسه. برگشت برای بدعت گذار، اینجا میفرماید که مشعوفون شعف دارد، یعنی علاقه زیاد، یا مشعوفون که پر شده احاطه شده به کلام بدعت. قد لهج به صوم و صلات، این در حقیقت لهج به صوم و صلات، لهج دو معنا براش کردن. لهجه گویاست، یعنی حرف و حدیثش، گفتارش لهجه به صوم و سلام، لهجه اظهار تمام وجودشه. یعنی تو وقتی نگاه به این میکنی اصلا میبینی انگار سر تا سر وجودش گویای به این است که چیه؟ اهل نماز و اهل روزه است. یعنی هر چی نگاه میکنی به این، نماز و روزه رو در این قوی تر میبینی. پس لهجه هم گفتار زبانی رو شامل میشه، هم گفتار وجودی رو که وجودش آشکار کننده نماز و روزه است. این شخصی که اهل بدعت ها، اما وقتی بهش رجوع میکنی، چون این اثر گذاره، مردم رو وقتی میتونه بدعتش اثر بگذاره که مردم رو اهل عبادت ببینن، اهل رعایت ببینن، اهل تقوا ببینن. این با عمل به نماز و روزه خودش اهل تقوا نشون میده. این مال کسی است که عالم و عامد هم هست. قد لهج به صوم و صلا فهو فتنة لمن افتتن به. این فتنه است برای کسی که مبتلای به این میشه و تبعیت از او میکنن. حالا دیگه اینا قبلا معنا شده، ازش اینا رو میگذاریم. زالون ان هدی من کان قبله، این نسبت به اون هدایت های قبل بیتوجهه، به راحتی انکار میکنند. یعنی کلام سابقین رو، عالمان عالمان سابق رو، یا بالاتر، من هدی من کان قبله کتاب خدا را، هدی من کان قبله سنت نبی و اهل بیت را. هدی من کان قبله یعنی این هدی من کان قبله از کتاب خدا رو شامل میشه تا سنت نبی اکرم و اهل بیت علیه السلام رو، تا میرسه به چی؟ تا میرسه به عالمین با تقوای سابقی که اخذ کردن از اونها. این زالون ان هدی من کان قبله مزلون لمن اقتدا بهی فی حیاتهی و بعد مماته. این نه فقط گمراه کننده خودشه و اهل زمانش، بلکه وقتی هم که میمیره این سنتاش بعد موتش هم باقی میمونه. مزلون لمن اقتدا به فی حیاتهی و بعد موته حمال و خطایا غیره. هر کدام از این قبلی ها علت بعدیه، اینا دیگه وقت نمیشه عرض کنن. هر کدام از اولی که ذکر وکله الله الی نفسه فهو جائر عن قصد السبیل، اون وکله الله علت برای جائر عن قصد السبیله، و وکله الله و جائرون این علت برای مشغوفون به کلام بدعته، و او علت قد لهجه به صوم و صلات، چون لهجه به صوم و صلات آشکار کردن، چون میخواد بدعتش رو جا بندازه لهجه به این، دقت میکنید. و بعد همینجور فهو و فتنتون لمن افتتن به زالون، همین هر کدام علت برای قبل بعدی میشه. مزلون لمن اقتدا علت میشه حمال و خطا یا غیره، چون مزل دیگرانه حمال خطایای غیرم هست، چون وزر عمل اونها هم برگردن خود اونهاست، هم در حقیقت برگردن این است که اون آیه شریفه رو من یادداشت کرده بودم، نمیدونم الان کجاست، که اگر دوستان حفظن اون آیه رو بخونن که آیه چی بودش که میفرماید که با اوزار بقیگرم حمل میکند، لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم. هم اوزار و وزر و وبال خودشون رو حمله میکنن، هم اوزار اونها رو. لذا حمال و خطایا غیره، رهنون به خطیعته، چون در حقیقت این گونه است، این رهنون به خطیعته که همون بدعت اولیست که گذاشت، اون تبعیت از هوای نفسی سکر، رهنون به خطیعته، رهن به اون خطیعشه، همه اینها دنبالش میاد، در گروی اون خطیعه است، در گروی اون در حقیقت سنت، لذا همه اینها علت برای بعدی میشن. این یه مرتبه از و رجلون قمش جهلا فی جهال ناس. گمون کنم که نرسیم دیگه، میترسم تا شروع بکنیم، چون این 25-26 تا خصوصیت برای این دومی ذکر میشه. حالا اگه دوستان سوالی دارن تو این 2-3 دقیقه سوالشون رو، اگر سوالی دارن. خیلی خطرناکه ها اینا، ما خودمون از اینها دور نتونیم بگیم شقفه در حقیقت نسبت به بدعت کو تا برسه به اونجا. بله،
مرز بین بدعت صحیح و سنت حسنه در حقیقت، بدعتی که مضمون هستش چیه؟ چون بالاخره در جاهایی هستش که انسان باید رفتاری رو نو ایجاد بکنه که از این در بدعت باشه.
بله،
بدعتم سفارش شده حسنه و سنت حسنه رو نسانی.
قطعا اینجاها جاهای مرزهای سخت و سنگین هست، اما اگر که انسان حرفهای سابقین رو ملاک گرفت، مصداق جدید براش پیدا کرد، یعنی برای اون حرفها، چون تو روایات بعد میاد که آیا چیزی مونده که باقی گذاشته باشن در گفتن، فرمودن نه همه چی بیان شده، چیزی باقی نمونده. اگر مصداق جدیدی پیدا شد، درسته؟ من میشستم اینجا مثلا گفتار من بدون بلندگو بود، حالا بلندگو گذاشتن، خب این مصداق جدیده. من رو زمین میشستم، حالا رو صندلی نشستم، من مثلا مصداق جدیدی اگر پیدا شد برای اون کلیات، قطعا اینجا مانعی نداره، اینا معلومه، چون خود اینا مثل همون مزجر حق و باطله. یعنی باید اونجاهایی که حق صریحه رو معلوم کنی، اونجاهایی که باطل صریحه رو معلوم کنی، بدعت‌های باطل رو، بدعت‌های حق رو که نوآوری‌های صحیحه و قطعی شده و قبول شده، این رو قبول، اینا رو معلوم بکنیم. اونجاهایی که مزجه نمیدانیم، همون راه رو پیش بگیریم. لذا خیلی سخت و سنگینه، به این راحتی امکان پذیر نیست. و الا اونجایی که مزج میشه به بدعت کشونده میشه، یعنی راه بدعت گذاری برای عالم مزج حق و باطل در بینشه، راه بدعت گذاری برای عموم مزج بین حق و باطل در عمله. دقت میکنید؟ برای ما در علم، در بصیرت، در تشخیص، در بینشه. که تو باید با همون طریقی که اول عرض شد، حق صریح، باطل صریح، بعد نزدیکترین ها رو به حق. لذا اگر یه موقع میبینید که یه مسئله وارد میشه، گاهی جامعه اسلامی حساسیت از ابتدا بهش نشون میده، تمسخر نکنید که این چرا این حساسیت رو نشون میده. این حساسیت مال این است که احتیاط بکنه تا معلوم بشه لوازم باطلی در پوشش این منفعت نباشد که چی بشه؟ بعداً بخواد تحمیل بشه. لذا اگر با این نگاه بکنید، یه موقع میبینید که مثلا، مثال میخوام بزنم، ساده ترین مثالی که تمسخر خیلی بهش میکنن، وقتی قاشق و چنگال آمد، خیلی ها در حقیقت کار کردن، اونها استفاده نمیکردن، خیلی ها احتیاط میکردن، میترسیدن نکنه چی باشه؟ نکنه کنار این مزج بین حق و باطل. و خب این اصلش صحیحه، هرچند باید راهشو پیدا کرد، نباید در حقیقت به تمسخر کشوندش و نباید در اجتناب بگونه ای شد که دنبالش تمسخرم بیاد. اما اصلش که یه پدیده جدیدی پیش میاد، نسبت به این پدیده جدید زود منفعل نشیم، زود منافعش برای ما جلوه نکنه، از مزارش غافل بشیم. چنانچه خدای تعالی همین رو تو در حقیقت شراب بیان میکنه که منافع دارد، مزار هم دارد، شما منافعشو میبینید. اما بعد میفرماید چی هستش؟ منافعش اقل و مزارش اکثر است، درسته؟ یعنی تو یه تشخیص جامع، نگاه جامع، بعد کم کم میاد میگه این حرام است و اصلا نزدیکش نشید. پس اگر یه حرف جدیدی، کار جدیدی، فکر جدید، منتها این غیر از اون است که انسان اعتماد به نفسشو از دست بده، دنبال راه حل جدید نباشه، همیشه اجتهاد، استنباط و پیدا کردن راه‌های جدید جزء در حقیقت یک کار مؤمنانه است. لذا باز گذاشتن، نه ما اخباری بشیم به گونه‌ای که از این ظاهر هیچ عدول نکنیم، هیچ در حقیقت فراتر نریم، هیچ در حقیقت این رو باز نکنیم. البته این هم به تعطیل میکشونه، یعنی اخباریگری که اون اخباریگری باطله، از این طرف هم اباحیگری که انسان به راحتی اقدام بکنه به هر چیزی که پیش میاد، بگه من تشخیص میدم، عقلم میرسه خودم به تشخیص میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رشد
در قیامت، قیامت یعنی غیر بهشت و جهنم که شما میفرمایید، مراحل قیامت، مواقف قیامت، برزخ یعنی بعد از موت، بعد از موت که میشه برزخ. رشد به این معناست که انسان اعمالی در اینجا انجام داده که اونجا این اعمال ادامه پیدا میکنه. از جملهش باقیات صالحات، از جملهش طلبهایی که اینجا داشته میخواست انجام بده، تضاهمات عالم ماده نشد، نیتهایی داشته محقق نشد، همه اینها اونجا براش متحقق
میشه.
عرض کردم اونجا همین عملی است که اینجا پایه‌گذاریشو کرده، نیتهایی که داشته اینجا اونجا شکوفا میشه. یعنی نیت اینجا نشد به فعلیت برسه، اما نیتشو داشت، قصدش هم داشت، اونجا به فعلیت میرسه.
اونجا تدریجیه اون فعلیت، یا
بازم بستگی داره، سرعت داره برای اون هم، یعنی متفاوته، چون اونجا زمان به این معنا نیست. اونجا زمان به این معنا که در اینجا هست زمان نیست، تدریج در اونجا معنای خودشو داره. یعنی این مرتبه مرتبه هر چقدر سعه پیدا میکنه میتونه بالاترشو بگیره. متأسفانه این سعهش هم به لحاظ سرعتی بوده که در اینجا طلب داشته، یعنی اونم باز برمیگرده به دنیا، یعنی اون قوه استعداد همه اونها مربوط به دنیاست. اونجا مراتب فعلیت نه خلاصه استعداد، یعنی این استعدادها از دنیا بوده، منتها دنیا داره میرسه بهش، نه تو دنیا نطفه این بذرشو کاشته بوده. اون ثمره است در اونجا. منتها این ثمره بله اینجا در حقیقت اون ثمره است، این بذر در اینجا. لذا اونجا عمل جدید در کار نیست، بلکه تمام عمل برمیگرده به اینجا.
الان سر مودن که یه زابطه داشتن در مورد اطلاق و تجربه که از خود این کلماتی که میاد مثلا میشه از قبل از قیدش هم استفاده که مثلا از اطلاق این تنافی در رو بحثی بیجه که مثلا بچه
قرینه باید به صلاح تا قرینه تمام نشد تا کلام تمام نشده
بله دیگه مثلا اونم میگن که دیگه زمانی که خاص اومد دیگه عام خب حجیت نداره.
عرض کردم که این ایشون هم فرمود که ایشون فرمود این از باب مثل عام و خاصی که در اصول اصلا قبلش هم فرمود مثل عام و خاصی که در اصول بحث میشه نیست، این یه بحثی فراتر از اونه.
بله.
این بحث حکم فقهی نیست.
بله.
این بحث حجیت در فقه نیست.
بله.
اما در بحث اسناد به قرآن درست.
آخه خب مثلا متکلم که صحبت میکنه یه مطلق میاره یه
غیر
متوجه
این غیر از متکلم ها اون روز دیروز اتفاقا پیروز بود که خیلی تصریح کرد غیر از متکلم عامیه که متکلم از اول مقصودش این خاصه و همه اینا، اما خدای تعالی چون احاطه دارد این خاص منظورش هست و در حقیقت آنچه که از این عام خودش خود لذا میبینید که از عام این قاب مگر جای قرینه برخلافش باشد، اون جای قرینه برخلافش یا امکان نداره البته جدا
مثلا تو علوم دیگه به غیر از فقه مثلا مثلا تو تولید علم و چیز مثلا مباحث تربیتی میشه مثلا از این مطلق نکته برداشت درسته؟
میشه یعنی علامه فرمودن این قابل اسناد به قرآنه
قابل اسناد تو فقه نمیشه دیگه
عرض کردم تو فقه در حقیقت اصول خودش رو یعنی خاص خاصه تو فقه هم ایشون تو بحث ناسخ و منسوخ همین بیان کردن، حتی تو فقه همین رو تو عام خاص گفتن، مثلا اونجایی که عامه خاص میاد خاص واجب میشه عام مستحب بشه، خاص در حقیقت حرام میشه عام مکروه بشه. میگه تو فقه هم که برید اغلب همین گونه است، اگر میان خاصم اعتنا میکنن حکمتوش در میارن نسبت به عام تفاوت نیستن، عام رو بعد حمل میکنن بر استحباب خاص رو دلیل میگیرن بر وجوب، تو فقه هم همینجوریه. لذا ایشون میگه تو فقه هم دارن همین کارو میکنن، اما تا این رو به عنوان یک اسلوب نمیبینن
ضابطه نشد
ضابطه
این نیست
لذا تو نه ضابطش نکردن نه ضابطه نیست دارن استفاده میکنن بله یعنی اگر کسی با این نگاه وارد بشه میبینه که عام هم دلالت داره، اما دلالت عام با دلالت خاص، دلالت خاص در حقیقت نافذ میشه، دلالت عام رو محدود میکنه تو اون حیطه‌ای که عام براش باقی مونده.
این بخواد تو فقه ضابطه من بشه اینه که خب چون تو فقه اینا چیزشون عرفه دیگه
از عام دست بر نمیداره، به مقداری که خاص ظهورش اکثر شدیدتره و نسب بودنش آشکارتره عام رو به این مقدار تخصیص میزنه.
بله
بله از عام سرش محفوظه ولی عام سر جاش محفوظه،
خب عام نیست،
یعنی حکم عام سر جاش محفوظه، اما تا به نوعی مقدار دست از اون افراد برمیدارن که خاص دلالت داشته درسته، از عام حکمش باقیه، لذا در اونجا هم حکم عام سر جاش بوده، اما تا از این مقداری که این ظهور بیشتری داره دست برمیدارن از ظهورات که نسبت به این ظهور بیشتره عام ولی سر جاش بقیه رو شامل میشه لذا حکمش باقیه. اگر اینجوری شد اگر خاص اومد همه افراد رو برداشت بعد میگه اون میشه مستحب این میشه واجب نسبت به همه با افراد اگر این وجود پیدا کرد با این دلیل بقیه در حقیقت میشه حالت استحباب غیر از این خاص دقت میکنی؟ لذا حکم عام من باقی اگر یه برده این رو بازش بکنن بشه کسی ورود پیدا بکنه بهش خیلی کار ازش میاد.
آخه عرف اینجوری نگاه عرف اینجوری
کلام بشری رو نگاه میکنه
فقیه هم عرف نداره
نگاه بشری هم اما وقتی که این کلام مستند شد به خدا خیلی تفاوت کنه این مسئله با این که عرف بشری برداشته بودن این سعی هم هست تعارضت پیش نمید اما او سعی میده در برداشت دقت کرده
خاص قرآن میشه
خاص قرآن و حدیث میشه خاص قرآن و حدیث دست شده خیلی بحث جا داره این تا نابخته جایی نره نمید که تخته
نه من فقط بودم بحث طوریه و اینم میشه خیلی میشه خیلی باز میکنه فضل خیلی باز میکنه